جناب جعفری، به آقای لاجوردی اشاره کردیم و به قول اون دوستمون مبارز نفتو. میخواستم محبت کنید بفرمایید که نقش لاجوردی در زندانها چه بود و روابطش با زندانیان چگونه بود؟
آقای لاجوردی میدونید که در واقع لاجوردی رو آقای بهشتی نصب کرده بود.
بله،
در واقع لاجوردی جز هیئت مرتلفه بود و آقای بهشتی هم در واقع سر هیئت مرتلفه بود. به اصطلاح اونجا روحانیشون بود در قبل، البته بعدا ما متوجه این قضایا شدیم. و خب تو بازار تهران هم کار میکرد و یه مقابی هم داشت در بازار تهران که در همون جا فکر کنم زد تهرش کردن.
بله بله.
این برعکس بعضی با اینکه خودش زندانی بود و اون شکنجه ها هم کشیده بود، احتمالا چیده به ادابت پیدا کرده بود و حالا کوشش میکرد تمام اون شکنجه ها و این چیزا که خودش دیده بود سن برابرش رو به سر زندانی ها رو بیاره. و این علت رابطه ما فنگل آده به اصطلاح از این به حساب خودش پیرو به ولی فقیه بود و با مجبز اون قطعه میکنده میدونی که خمینی همه حتی در اون دوران شاله شده بود که در سال شفت گفته بودن 5-6 هزار نفر رو مجبز داده، یعنی مجبز داده به این معنی که گفته به این معنی که چشمش رو هم بذاره که اعدام بکنن اون کاری نداره.
بله.
و تقریبا بیش از این تعداد رو هم اعدام کردن.
بله.
بعد شکنجه رو هم عنوان کرده بودن به عنوان تعذیر. براتون میگم دو تا شکنجه برای من نقل کردن از کسانی که راست میگفتن بعد خودشون بودن که اول میرفتن مثلا حکم میرفتن که 50 ضرب شلاق بزنن که این حرف بزنه. 50 شهر زاله بود می زدن، بعدا این حضر دوباره 50 تا مثلا یک کلمه بود دوباره پرش می گرفتن که 50 تا دیگه بزنیم که باز حرفای دیگه بزنه. و همینجور و بسیاری از این کسان رو زیر شلاق ها کشته بودن.
بله.
که بعد از این که آقای لاجوردی زندان ها رو تحویل داد به مدیران جدید، میدونی که زندان یک آمار وقتی یکی تعداد میدن زندان آمار داره و وقتی هم تحویل میده باید این دفتر بخونه. اونهایی که رسمان ادام شدن خود مشخصه نادری باید در زندان موجود باشن.
بله.
وقتی همه جایل حجی باید زندان رو تحویلش که باید زندان کم آورده.
بله.
اینها کسانی بودن که زیر شکنجه اینها از بین رفته بودن و اینا دیگه از نیست حد شده بودن. که من با یکی از این بچه‌ها یک روزه حد بحث میکردم، او به من میگفت که حالا چند میداره اینکه دو نفر کم آورده. گفتم ببخشید این بچه ها از بله بود. گفتم که مثل اینکه این انسان ها مگس و پشه هستند، شما مثل اینکه با قرآن بیگانه هستید. مگه نخوندید که قرآن میگه که من قتل نفسم بغیر نفسم فکرنما قتل الناس جمیلا. اگر یک کسی رو بدون اینکه کسی رو کشته باشه ولی فسادی که بکشن مثل اینکه تمام مردم جهان رو کشته باشن برای یک نفر، حال که 200-300 نفر کم هستند، مگه شما عقلتون از دست دادید؟ بعد اون جهان خود به خودش اومد. بنابراین نسبت به بعد یکی دو سه تا بند داشته، دو سه تا شعبه بازی داشت که این شعبه 24 ساعته بود و در اونجا دائم افراد رو زیر شلاق اینقدر میزدن یا از بین میرفت یا اینکه مثلا هر حرفی دستش میزد.
بله.
و دست اتفاق افتاده بود که بند کسی رو زده بودن و چون بیچاره حرفی نداشت از بین رفته بود. یه تعریف براتون بکنم، اینم بد نیست. موقعی که حزب جمهوری به اصطلاح موقعی که دفتر ریاست جمهوری اینا رو منفجر کردن و با هنر و رجایی کشته شدن،
بله،
میدونید که اینا رو بستن به برداره گفتن که چون اون آقای کشمیری با آقای برزن ندبی دوست بوده و یه برده سازن مجندی در این کار دست داشته.
بله.
و آقایی بود به نام علی تهرانی که اون علی تهرانی این کشمیری رو معرفی کرده بود.
البته ایشون با شیخ علی تهرانی فرق داره.
نه خیلی، اون علی تهرانی که فرق شیخ علی تهرانی که بله. استاد فقه و این یکی از این بچه های سازمان انقلاب اسلامی مجاهدین انقلاب اسلامی بود.
بله بله.
در حال این بعد از این طرف توی علی تهرانی را اجاز کردن خودش تعریف کرده بود که من میزدن قرآن، من که داشتم شلاق میزدن قرآن میخوندم، اونا که شلاق میزدن قرآن میخوندن. یعنی به قصد کشت بسیاری رو شلاق میزدن و در همین بهداری این بسیاری که تعدادشون رو من نمیدونم، بسیاری این کسا رو زیر شلاق جان سپردن و کشتند. در اینها کسا رو میکردن در دنبال رفتیدن بدن در زیر شلاق ها کشته شده بودن. شما میدونید که از تو اینم در واقع این درس هم باز از آقای خمینی و این رهبرانه. شما احتمالا در یک از این مصاحبات ذکر کردم که آقای خامنه‌ای رهبر فعلی یک روزی میره در بجنورد و سپاه پاسداران اونجا مشکلی داشته با یکی از این خانه‌ها.
بله
اونو میگیرن، آقا بهش میگن چیکار کنید؟ آقای خامنه‌ای میگه که نمیخواد شما اون رو بفرستید دادگاه انترنت درگیر دادسرای و دادجوی همینطور بکشیدش و اونم که این زدن من میکشندش. این مطلب رو آقای احمد رادون در ما مشباش کرده بوده یکی هفتش ماه پیش.
بله
بنابراین رابطه یه ناجمردی با زندانی الان یه تعریف دیگه میکنم برای تو تا مشخص بشه. من دادگاه رفته بودم سال 61 بود، یه روزی من رو بودن دیگه حسینی درست کرده بودن به من حسینی کتونی و در این زندانی ها همه رو میبردن و تو اونجا به صف بند به بند دست دسته به صف میکردن و مینشستن و سخنرانی میکردن، نفتری میگفتن و یه زندانی میاد حرف میزدن. یک روز که من هم اونجا بودم حدود این حسینی مملو و جمعیت بود که تخمینش رو گفت 1500 نفر از 1300 نفر به بالا جا بگرفتم.
بله
جای سوزن هم نزد نبود. بعد آقای لاجورد اومد و گفت که من حاضرم هر چیز هر چیز از زندانیا سوال پرسش داره سوال بخونه من جواب بدم. یک جوانی بلند شده یه سوالی ازش کرد که الان سوال از زندان رفته، ولی جواب که در جواب در زندان هست من تو کتاب آوردم، گفت که اینه که شما میگید تمام شما که اینجا هستید، یعنی 1300 نفر
بله.
که اونها بسیارشون فردا آزاد می شدن، از مرد فرار کرده بودن، مالی بودن، اقتصادی بودن، دو مزندان داشتن، سه مزندان، از این قبیل انواع وقتن به افراد بودن، اصلا بیگنا انجور تو خیابون گرفت، گفت تمام شما ها محدود بودنید، یعنی ربطتون واجبه.
بله.
اما این که ما شما رو نمی از این رعفت و توفت جمهوری اسلامیه، یعنی آقای لاجوردی یک چنین دیلی داشت نسبت به کل زندان، یعنی کل زندانی ها رو محدود بدن میدونست و ما زندانی هم این رو فهمیده بودن. وقتی که ما تو زندان میلیشتیم مرس میکردیم و گاهی مثلا آقای منشاری اردبیلی یا کسی در مورد زندانی و این که نباید ظلم و جنایت نسبت به زندانی شرف رو میزدن، ما میگفتیم به شوخی رئیس جمهوری ما، رئیس جمهوری این جزیره آقای لاجوردی است. باید ببینیم که رئیس جمهور چی میگه، نه اینکه آقای موسوی اردبیلی چی میگه. من به خاطر دارم که یک روز آقای موسوی اردبیلی رفته بود در خطبه های مناظره و عنوان کرده بود که مثلا زندانی ها رو نباید اینجور کس فلان کرد. آقای گیلانی بعد نماز جمعه بعد وقت در خطبه های پیش از خطبه نماز جمعه سخنرانی پیش از نماز جمعه عنوان کرد، نام نبود ولی مسئلهش آقای موسوی، گفت این حقوق های فرد طرف های میزنی حرفشون به مورده بله. رئیس دیوان عالی کشور به عنوان خوک فرمه لقب داده بود.
بله.
و در واقع اینها حکم مستقیم از آقای خمینی میگرفتند و با چشم بر هم گذاشتن نسبت به اعدامها اونا احساس میکردن که خمینی نظرش اینه و اونا میکشتند، شکنجه میکردند. به همین علت بود که هر اندازه شکنجه میکردند احدی نبتونه این مسائل برسه. بسیاری از کسان بودن و در اینجا لازمه همین مطلب رو بگم. می‌دونید که یکی از مشکلات آقای بنی سعد با آقای خمینی و جمهوری اسلامی شکنجه ها بود. آقای بنی سعد در شهریور 1359 در میدان آزادی اعلان کرد که در زندان های 6 زندان مختلف در ایران وجود داره و شکنجه هست.
بله.
این جار جنجال قوای رو پاک کرد. در هر حال قرار شد که هیئتی برای شکنجه، هیئتی رو مشخص کنن که بدن به زندان ها و بررسی بکنه ببینن شکنجه هست یا نیست.
بله.
بعد اول که اسمون رو گذاشته، بعد از مدتش گذشت اسمون رو گذاشتن هیئت بررسی شایعه شکنجه. از جمله کسانی که در این هیئت بودن یکیش بشارت جهرمی بود که خود این آقا احتمالا در بعضی از قتل‌های ترورها دست داشته. یکی هم آقای محمد منتظری بود.
بله.
داستان رو بگم برای اینکه بفهمید که چجوری اینا حل میکردن. بالاخره آقای محمد منتظری اینا رفتن زندان‌ها و بعد من خودم وقتی رفتن زندان کسانی که به محمد منتظری مسائل کرده بودن بحث کرده بودن و من پاهاشون رو دیدم هنوز آثار شلاق در بدن اینها وجود داشت. بعد از اینکه من ماها قبل ماها بعد رفتم زندان.
بله.
هفتش ماه بعد. نه ماه بعد. خلاصه یک روزی موسوی عذابیل مرا خواسته بود. من رفتم پیششو بهش گفتم که پس چرا شما نمیاد این نتیجه کار نهایت بررسی رو اعلام بکنید؟ آقای موسوی آقای عذابیل به من گفت که این نه دنبال آقای محمد منتظر نست میتونه بیاد و اون رئیس این هیئته و آقایم نمیاد. خلاص اون فراری بود در حال با فشار آقای خمینی پیداش میکنم و ببرش پیش آقای خمینی. این را هم یکی از دوستش برای من در زندان نقل کرد.
بله.
در این کتاب شرحش مفصل آوردم. این طرف وقتی این دوست محمد وقتی رسید به زندان خودش رو در واقع چیز کرده بودن، چیکاری کرده بودن. من رفتم بهش گفتم فلانی، گفت چی میگی؟ قبلا من بیرون همه میشد. گفتم تو که میبینی که شکنج خودت هم کردن. گفت بله. گفتم پس چجوری محمد اون روز حاضر تو که وکیلش بودی از چجوری محمد حاضر شد اومد تو تلویزیون اعلام کسی شکنجه وجود نداره این من این حرفا دروغه؟ گفت داستان رو برای من تعریف کرد. گفت که من همراه آقای محمد من یکی از یاران رفیقان محمد منتظر گفت مهندس بودم رفتیم پیش آقای خمینی. آقای خمینی گفت ما الان درگیر منافقین و ضد انقلاب هستیم. شما بیا بگو که شکنجه هست بعدا این کارا رو درست میکنیم. و با فشار آقای خمینی اونم قبول کرد و گفت شکنجه هست. بله خود محمد منتظر
شکنجه نیست.
شکنجه نیست.
بله
خود محمد منتظر میدونی که هست که بعد دیده بود و نامه های فرامون داشت و کسان زیادی رو دیده بود.
بله
با فشار آقای خمینی و آقای رو بادار کرد و آقای محمد منتظری هم گفت من اونجا بودم که خمینی بادارش کرد و اونم اومد گفت که شکنجه وجود نداره. یعنی سیستم اینجور بود.
بله
برای اینکه بفهمید که این واقعیت
آقای جعفری معذرت بخوام این داستان تا امروز هم تداوم داره و دنبال میشه. همین روزا حتی وقتی با خانم آقای گنجی صحبت کرده بودن گفته بودن مگه نمیدونید ما این همه در فشار هستیم و توطئه ها در کاره، شما بهتر اینه که مصاحبه نکنید چیزی نگید تا ما ایشون رو آزاد کنیم. و باز هم طبق معمول خلف وعده کردند و ایشون رو به زندان بردن و هیچ چیزی در این دولت عوض نشده، در این حکومت جمهوری اسلامی و همچنان بر همون پایه اصلی میچرخه. و نکته دیگه همی که من یادمه آقای موسوی اردبیلی در همون موقع اومد از تلویزیون جمهوری اسلامی گفتش که خیلی جمله جالبی رو گفتن. گفتن از یک طرف که شکنجه نیست و از طرفی هم نمیشه گفت که شکنجه نیست، شکنجه هست. یعنی ما نفهمیدیم که هست یا نیست. فرصت میبخشید.
بله نه تنها این فکر نکنید که تنها الان این روز بوده. حتی اون روز که میخواستن توطئه بکنن به اصطلاح توطئه بکنن و احتمالا همینجور که خودش هم گفته آیت الله منتظری رو به این توطئه سربنیست بکنن کوشش کردن که اون رو هم به توطئه وابرن. به این رسیدی که تو کتابش آوردر براتون میخونم اینجا در صفحه 323 و 324 میگه که بعد از اینکه فشار رو بردن دادن و دو سه نفر گفتن که بیا حالا آقای خمینی گفته که دفتر منزل تو جای منافقین بوده، تو هم میگه که بله این دفتر منو در دفتر من و بیت من منافقین نفوذ داشتن. میگه که من جسه ساعت به اونا مشاجره کردم، اونا گفتن اگر شما بنویسید منافقین در بیت من نفوذ داشتن امام خوشش میآید. من گفتم اعلان از دون خوشش می آید. ایشان گفتن لابد چیزی بوده است. یعنی لابد بله در هر حال.
بله
باز میگه که باز یکی از دوستش میگه که به آقای منتظر میگه که الان چون امام گفته که دفتر شما در اختیار منافقین شما این رو قبول کنید و بنویسید تا حرف امام زمین نخوره. آقای منتظر میگه که عجب حرف امام زمین نخوره و من یک دروغی رو حرف ناسهی و تهمتی رو خودم به خودم بزنم. و بعد آقای منتظری که احتمالا میخواستم با این توته کلک مردم بکنم.
بله
نه تنها نسبت به افرادادی بلکه برای منتظری هم همین تا آقای منتظری اوسیارتر از این حرف بود. من میرسونه که چقدر این مرد روی ضابطه برای اصولی عمل میکرده، یعنی آگاه بودی که داره چیکار میکنه. حتی میخواستن اونم برای دلخوش کردن آقای خمینی بیاد بده که دفتر من از منافقینه و با همینجور بگیرن و تصویبشو بدن. من میدونید که در دادگاه های استالین افراد رو وادر میکردن، میگفتن که چون استالین گفته که اینجور 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 تو بیا در دادگاه اعتراف کن و بعد که اعتراف کردی ما آزادت میکنیم. بسیاری از کسان این کار رو میکردن و بلافاصله رو میبردن به جمهوری آدم وقتی میگفتن بابا شما به مقرن دادید که ما رو از گفتن خفه شد و میبردنش.
بله،
به همین علت که یک زندانی بعد این توجه را داشته باشه، اگر یک چیز دروغی اعتراف کرد و قبول کرد همین پرونده میشه و فردا اعلام میکنن که آقا این کار رو کرده و به همین جرم هم اعدام شده. و چون به زندانی دسترسی نداره به جای دیگری برادر صداش بود دسترسی نداره، صداش هم به جایی نمیرسه و جامعه هم فکر میکنه واقعا این جنایت رو کرده. در رابطه با چیزم همین کار رو کردن، در رابطه با آقای به اصطلاح برادر آقای هاشمی، اون هاشمی چیست؟ هاشمی نجف آبادی که برادرش داماد آقای بزنیدی هاشمی.
بله، داماده
بزنیدی هاشمی هم بهش گفته بودن تو بیاییم مصاحبه رو بکن و این حرفا رو بزن و بعد این حرفا رو بزن و خودمی برش تو رو میبخشه. بعد که دارم ادامش میکنم میگم که این حرفا میگه بابا این برای آدم پشت بشه منتظرم در کتابش آورده، ولی خب گفته بود دیگه.
بله،
تو نمیشه اون جنایت نکرده ها، این که این چیکار کرده، این مربوط رفت داره به دادگاه و قاضی، اون قاضیست که باید تشخیص بده، ولی در حال به اینجوری ازش اعتراف گرفته بودن و بعدا هم زدنش.
البته منظورتون یه دادگاه قانونی و هیئت منصفه و بله انسانی.
بله بله، و این در واقع تمام سیستم، یه روز بودم براتون اونم کردم که این سیستم از رهبر نشأت میگرفت و در واقع از آقای خمینی نشأت میگرفت، در این که اصلا رفتار آقای خمینی جوری بود که عملا نشون میداد به اونهایی که بسیار در ارگانهای دادستانی و زندانها کار میکردن، نشون میداد که و که از کشت کشتار واهمه نداره.
بله،
اتفاقا یک روز حسین آقا یه پیغامی آورده بود برای آقای بنی‌صدر که اون چون آقای بنی‌صدر خیلی تمایل نداشت به من گفتن
حسین آقا خمینی بود، منظورتون حسین خمینی بود؟
بله، چون من در دفتر تصادفی دفتر آقای بنی‌صدر بودم برای طلبی به من گفت که برو ببین حسین خمینی چه پیغامی داره. وقتی رفتم گفتش که حسین گفت که سلام من به آقای بنی‌صدر برسون و بگو که اگر آقای بنی‌صدر فکر میکنه که بابا جون من از کشت و کشتار میترسه، به همین وقت گفت اگر 300,000 نفر را هم بکشه خند ابروش نمیاد.
بله،
بعد اون گفتش که پدر بزرگ من به زمین آقای خمینی پیرو ابن عبد العربی است.
بله،
و در اون مکتب حرفش اینه که اگر یک کسی که تمام این افرادی که توی جامعه هستن اینها کفهای یعنی مثل که روی دریاست، وقتی کفتی روی دریاست بکرچه به دریا ملحق میشه، بنابراین این کسانی که اعدام میشن اگر گناهکار بودن جرمشون کمتره و اگر گناه نداشتن میرن بهشت.
بله،
خمینی اینم همین حرف زد و گیلانی هم همین حرف زد.
بله،
در رابطه با اینکه وقتی گفتن که چرا تو این همه اعدام کردی، گفت من به دستور آقای خمینی اعدام میکردن. بنابراین اینا چه آقای لاجوردی، چه موسوی تبریزی، چه دیگران و دیگران و تا به امروز اینا همه درسهایست که از آقای خمینی آموختند.
بله،
شما دیدید که آقای خمینی اصولا سیستمش اینجور بود که اول شخصیت یک طرف رو لکه‌دار میکرد، بعد رو حذف میکرد. با ملیون همین کار کرد، با دوستان خودش همین کار کرد، با آیت الله شریف مطهری همین کار کرد، با آیت الله خویی همین کار کرد، با آقای منتظری همین کار کرد، بعد در قضیه مکفاله با دوستان دیگرش همین کار کرد و برای خود خامنه‌ای هم همین کار کرد. من برای خود خامنه‌ای فهمید، من تو اون دفعه توضیح دادم مفصل.
بله،
من تو برای خامنه‌ای فهمید گفت حرف شما درسته و من ولایت فقیه را نفهمیدم. بعد از اینکه این اعتراف را کرد فردا شاهد خامنه‌ای گفت که شما مثل خورشید می‌درخشید.
بله بله،
و همین علتی که آقای خامنه‌ای داره همون روش رو داره اجرا میکنه.
درسته.
و همون حقیقتی که خودش در اون دوران داره حالا داره به سر دیگران میاره. من این یک سیستم روانشناسیه که بعضی وقتی حقیق رو و تحلیل میشه و شخصیتشون خوب میشه کوشش میکنن. اگر این امکانات رو پیدا کردن شخصیت تمام افرادی که از این قضایه اطلاع دارن اونها رو شخصیتشون خوب میکنن و مکیدار میکنن و از صحنه حذفشون میکنن.
دقیقا یه خانواده فکریه دیگه. بله دقیقا زاده میشه و رشد پیدا میکنه و تبدیل به خود اون میشه.
یعنی نظر حالا نگده اینا یک سیستمه و این سیستم اصولا سیستم دیکتاتوری چون هیچ دیکتاتوری در دنیا سوال ندید که این سیستم عمل کرده باشه.
دقیقا درست.
این فقط کم و زیاد داره، شدت و ضعف داره، معنی همه یک سیستمه. کیسلر، استالین، نمیدونم آقای خامنه‌ای، آقای خامنه‌ای و غیث علی حاضر تمام سطح جهان هر دیکتاتوری این سیستم رو عمل میکنه.
کاملا دیکتاتورها با اسامی مختلف، با بله با شکل‌های مختلف. بله ببخشید جناب جعفری، می‌خواستم خدمتتون عرض کنم اونطور که فهمیدید در رژیم گذشته یا رژیم فعلی می‌بینیم که واقعا این جهل و تعصب و ناآگاهی جمعی است بر مردم و به نظر می‌رسه که تنها راه و تنها کاری که فرهیختگان و آگاهان یک جامعه در به نظر من میباید انجام بدن اینه که واقعا با دادن خبر درست آگاهی رو فزونی بدن تا واقعا این همه از این همه خشونت در اندیشه انسان کاسته بشه.
البته این در من سهیل برای اینکه بدون یکی مسئله این ریشش ریشی فرنگیست و ریشی فکریست. چرا؟ برای که انسان متناسب با اطلاعاتی که عمل داره عمل میکنه.
کاملا
تو ما وقتی اطلاعات درست داشتی درست عمل میکنی و اگر اطلاعات غلط داشتی غلط عمل میکنی.
کاملا
این یک واقعیت به همین علته که وظیفه تمام دستن در کاران رو که اطلاع دارن سعی کنن اطلاعات صحیح در اختیار مردم بزنن و مهمتر از اینه که متر بدن دست افراد یعنی ضابطه داشته باشن. اگر انسان ها یه ضوابطی رو پایبند بشن و اون ضابطه ها رو درست تشخیص بدن و متوجه اون ضابطه ها بشن کم تر تو دام بیفتن و کم تر تو دام میندازن.
بله.
این تا چون اطلاعات معمولا اطلاعاتی که به انسان ها میرسه مختبی راست و دروغه و سرد و سرست جدا کردن اینها به نظر مشکله و این قسمت کاری که سانسته در عبور فرنگی فعالیت دارن که این سرها رو نه سر جدا بکنن و اطلاعات سرین درست رو به مردم برسونن و وقتی که مردم اطلاعات سرین درست دارن اون دیگه تکلیف خودشونه که چجوری عمل میکنن.
بله کاملا.
به همین علت کار پیغمبرها هم ارشاد و تبلیغ بود. فذکر این لما انت مذکر لست علیهم بمسیطر. خداوند به پیغمبرش میگه که تو ذکر کننده ای، ذکر بکن، گوشزد بکن به من، تو باید تذکر بدی، گوشزد بکنی، تو حاکم و مسلط بر جان و مال مردم نیستی، تو اون چی که وظیفه توست ولی تو ابلاغه، ابلاغ چی؟ ابلاغ حق درست و حق، بلی و راست، بنابراین کار روحانیت درست، کار کسانی که در امور فرهنگی فعالند، کار ناصحین جامعه، کار سالمی جامعه به اصطلاح روشن کردن سر از نرسه دروغ از نادرست و حرف درست و ضابطه رو در اختیار جامعه گذاشتن. بعد اون جامعه هست که تقریب خودش رو میدونه که چطوری عمل بکنه.
کاملا
درست. وقتی من اطلاع دارم اگر جامعه اطلاعات درست میداشت زمانی که لازم بشه درست عمل میکنه. به همین علتی که شما میبین هر وقت میخوام که دیکتاتوری رو در یک کشور مستقر بکنم اول مطبوعات رو از بین میبرن.
بله.
روابط جمعی و رسانه های گروهی رو زیر سانسور شدید رو هم بیدن و بعد کارشون. ولی اگر روابط جمعی در این زمان در سانسور نداشن عملا امکان دیکتاتوری وجود نخواهد داشت. در رژیم شاه اینجور، در این رژیم هم اینجوره. برای اینکه بفهمید این و چقدر اهمیت داره، حتی تا زمان که روزنامه ما تنه وجود داشت نمیتونستن که گرچه کوشش بکردن ولی عملا کارشون کند بود و نمیتونستن که اونجور که دلشون میخواد دیکتاتوری رو فعال معاشایی رو پیش ببرن و به هم نمت خیلی به احتیاط عمل میکردن و زمان که این زنه ها را زنده و شروع کردن به کشتارها و اعدامها و این قبیل افراد
کاملا
حتی بازیه به من گفت که دیدید وقتی روزنامه را بستیم دیگه نتونستید هیچ حرفی بزنید و این هست این حرف درستی
بله کاملا
من وقتی تو جامعه مراکزی نباشه مبابی نباشه روزنامه مطلعات ازت نباشه خب اون دیکتاتور هرچی دلش میخواد میگه فکر نکنید که در این تاریخ در تاریخ گذشتن اینجور بوده نوازی در شام جوری کرده بود که علی که در محراب کشته شد در شام میگفتن مگه علی مسلمان هم بوده
بله
که حالا دید تبلیغات چه اثری داره بنابراین نباید غافل شد از دستگاه های تبلیغاتی و وظایف خطیری که به گردن اونهاست
بله البته وظایفی بر عهده خبررسانی های مسئوله چون ما در این مورد هم گفتگو بسیار است که برخی اتفاقا ضد خبر میدن و برخی هم که اینم متاسفانه تعدادشون کمه تلاش و جانکاه دارن که خبر
اونم دستشون در دست همون اون کسانی که انسان یه دفعه هست که یک کار رو میکنه وزیفه داره کار اگر نمیتونه درست بکنه بعد دستان اون کار بکشه
بقیه.
و کسانی که همگاه و همسیبا در جنایت کار میشن و روابط جمعی اجرا میکنن و همون کار رو میکنن هم پس دستان در تنم اون جنایت ها آمیده است
بسید
نکنید تنها این کشتار ها علتش این دستیر ها به عوامل است که بدن بخشی از تقصیر حصول هم دردن کسانی که روابط جمعی اون دوران ها اداره می کردن اگر این ها را به گوش مردم می رسوندن خود مردم نسبت به اون حساس می شدن این در این در هر چقدر خفتن باشه مردم نسبت به جان و مال و مانوس مردم حساس هستن وقتی به فهمم بالاخره حساسیت نشون میدن اکسل هر نشون میدن به طور مختلف بنابراین باید ببینن رسانه های گروهی اونهایی که همگان و همصدا با این رژیم های دیکتاتوری میشن در اعمال و جنایت اونها شریک هستن
کاملا درسته و بزرگترین درد بشر جهل و ای کاش این آقایونی که ادعا دارند که مسئول رسانه‌ای هستند یا در خدمت رسانه‌ای هستند فقط برای نام و نان نبود و گامی هم برای حتی گام کوچکی هم برای آگاهی مردم برمی‌داشتند تا ما میتونیم تا بشریت از دام این جهل سنگین میتونست رها بشه
بله من برگردم به این سوالتون چون من وضعیت دادگاه خودم رو مختصر گفتم
بله
و شما سوال کردی که لاجوردی باسطه یه مقدارم وضعیت دادگاه ها رو در اون دوران دادم
بفرمی خواهش
در اون دوران دادستانی در تمام همچنان که اونی الان همینجوره دادستانی در تمام اعمال و رفتار خودش فعال مایشا بود و یه دوتا مورد هم براتون ذکر کردم نقش دادگاه ها این بود فقط
بلی.
در دادگاه ها متهم ظاهر بشه و دادگاه اون رو رویت بکنه و کیفر خواست خانده بشه و به یک نحنی اعتراف گرفته بشه در واقع نقش دادگاه ها اعتراف گرفتن از اون پرمندهی بود که دادستان براش تنظیم کرده بود
بلی.
و در واقع اینکه چی ادام بشه چی نشه و مجازها در بچه حدودی بوده بود حدودی دارد بشه قبلن و دادستانی تعلیم کرده بود و قاضی موظف بود که اونها رو صحه بزنه و یه نمونه اعتراف بگیره من از منابع موثق شنیدم که اعتراف کرده بودن به آقای گیلانی که شما چقدر چرا اینقدر دست به اعدام ماشین اعدام چرا اینقدر به سرعت کار میکنه در پاسخ به این دوستانش گفته بود که ما خودمون هم اسیر دست لاجوردی هستیم اسیر دست دادستانی هستیم یعنی اینقدر دادستان نه تنها در جان مال و ناموس دیگران فعال مایشا بود حتی در دادگاه هم اینجوری عمل میکرد بذات مجبور بودن از دادستانی تبعیت کنن در صوتی قاضی موظفه که جانب عدالت رعایت کنه و حق رو از ناحق تشریف بده
کاملا درست
برای اعتراف گرفتن دست به انبار حیله ها میزدن از ترس و وحشت گرفته تا تهبیب و مهربانی و بعد وعید دادن اساس کار دادگاه بر احراز قاضی استوار بود یعنی همین اندازه که قاضی احراز میکرد کافی بود که کسی رو اعدام کنن احراز قاضی هم اینج بود مثلا دادگاه درست میکردن و شهودهایی که مال خود دادستانی بود اینو بردن و اینا میگفتن که مثلا ما دیدیم که این نهای فلان کار رو کرد و این برای قاضی احراز حق بود و حکم میداد بر اعدام اون بابا بعد مثلا شخصی یعنی جای برای رأی آزاد اصلا وجود نداشت، چون که امروز هم رأی آزاد وجود نداره. اون تا یه دلبر سیستمش عوض شده، دادگاه ها به یک ماشین مخوف وحشتناکی تبدیل شده بودن، به طوری که کسانی که از دادگاه در اون دوران برمیگشتن و بعد از مدتی میرون میفهمیدن که حکم او را حد سنده، واقعا از خوشحالی در پوست نمی گنجیدن حد عدد رو.
بله متاسفم.
و این رو هم من در اتفاقا در نامه که برای آقای منتظری نوشته بودم، یه نامه نوشتم تا سال 64 و به نماینده منتظری دادم و به دستشم داده بود که تو نامه یه تیکه نوشته بودم، اون تیکه الان تو ذهنم هست. گفته به آقای منتظری شما یه دستگاهی درست کردید به نام زندان، که این دستگاه زندان افراد مختلف موافق خونسا رو میگیره میبره در دستگاه خودش و از اون طرف زد و مخالف میده بیرون از طریق این اعمالی که انجام میده. در واقع هزاران هزار نفر رو اینه گرفته بودن که این اصلا نه جور میداشتن نه چیزی، میتونستن مثلا به پرد در زمان که آزادشون کنن و اینه واقعا مخالف هم نبودن، ولی در زمان که میمونن مخالف میشونن.
بله.
چون هر کسی وقتی تو زمان میمونه مخالف میشه. مثلا یک کسی میرسن برایان دادگاه، اول بازیه یا از این پاستره رو میفرستنن میردن پیش اون طرف، اون طرف بیچاره که در استراره اصلا متوجه نمیشه، میگفتن که حالا عیبی نداره بیا بو فلان کار کردیم و بیشترم این رایی که خود اسم رسمی نداشتن و نمیخواستن بگن پرونده سیاسی است، معمولا پرونده های لغت یا پرونده های مثلا زنا برونه بستن، از جمله امید نجف آبادی و بسیار یکسان دیگه. مثلا میگفتن بیان بهش بگو که تو این کار کردی، جرم میگفت به من نکردن، میگفتن حالا بگوید این نداره حاج آقا میخواد تو رو ببخشه، بگو که مثلا بسیدیم رو. این بیچاره هم اخفال میشد و در فشار ترس و وحشت میمد مثلا میگفت بسیدن و همین میشد سند جرم رو اعلامش میکردن به جرم اصلا زنایده لبت وزنی نبید مسائل.
بله.
میدونی که در صورتی که در متون فقهی که همه همین میدونن اصلا صحیح قرآنه، اگر کسی رو بخوان به حکم زنا و یا لبات اعدام بکشن یا از این همین مسائل با چهار تا شاهد عالم در یک بار در یک دادگاه حاضر بشن و بگن ما با چشم خودم همینجور که نخل و همینجور که میل میره به سرمدان ما این رو دیدیم.
بله.
و این چیزی اصلا شما اینو توجه کنید، این برای اینکه بفهمید که این عمل غیر ممکن اثباتش و در اینکه خود زانو بیاد اعتراف بکنه هم چهار نوبت.
بله.
و اینها با اینکه در متن فقه این مسئله به کاملا روشنه به عناوین مختلف، من حتی کسی رو سوال دارم که زن مسیحی کرده بود بعد بهش اتهام زنا زده بودن بعد اعتراف نمیکرد، اون کسی که در هم بندش بوده حالا از اون دوستی یا از نفتر بهش میگه بگه حالا یه دونه بله بگه مسئله رو بسیدی سیغه کردی یا فلان کردی تا ببخشن تو رو و این اخترش میاد بیده و بعد به جرم زندان ادامش کردن. من یک نفر افراد متعددی رو البته چند نفرش رو من از نزدیک میشناسم و به نام و رسم و عنوان این هم وضعیت دادگاه بود. دادگاه ها بیلایر سنایره بود، این که بگی دادگاه من و بعضی هم سال من یک سال نیم طول کشیده اینا دیگه خیلی اهمیت داشت و یه مقدار وضعیت خاصی برش خود فرداد و الان دادگاه این گروه ها دو دقیقه سنایره چهار دقیقه اعدام هم سبت پنج سال ده سال شیست سال زنی قبیل مسائل و اینجوری و به این و به این وضعیت. بله.
خیلی سپاسگزارم جناب جعفری، میدونم که دیر وقت بیش از این دیگه مزاحمتون نمیشم، امیدوارم که به زودی و در هفته آینده دنباله این خاطرات رو و این مجموعه با ارزش رو دنبال کنید.
خواهش میکنم. من هم از شما که در این زحمات رو کشیدید و این امکان رو فراهم کردید که من و از جمله دیگرانی که اطلاعاتی دارن و این اطلاعاتشون برای دیگران مفید و مستمر هست میتونن اطلاعاتشون رو برای شنوندگان شما بیان بیدن و در اختیار بیان بکنن و در اختیار اونها بگذارن. از این زحمات و طاقت فرسای شما من تشکر میکنم، همچنین از شنوندگان شما که حوصله و سرسر به خرج دادن و این حرف های من رو گوش کردن از اونها هم تشکر و قدردانی میکنم. خدا یار و نگهدار شما باشه.
خیلی سپاسگزارم و باز هم من مطمئنم که این بازگشایی صفحه های تاریکی رو و ناخونده ای رو که در جامعه ما هست با این همت و شهامت امثالتون شمایی بازگو کردن و بازگشودنش باعث خواهد شد که در آینده دیگر دچار چنین بلایا و مصائبی جامعه‌مون و جامعه بشری نگرد. برای خیلی سپاسگزارم. هر شب شما خوش. تا گفتگوی دیگر. خدا حافظ شما.
خدا
حافظتون. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای مهندس محمد جعفری، مدیر مسئول روزنامه انقلاب اسلامی و قسمتی از خاطرات 5 سال و اندی از زندان ایشان توجه می‌فرمودید. صدای ما در رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه‌ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.